ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. سخن ما در اطراف کلمات مبارکه و اسماء نورانی رهبر عالی قدر اسلام و ائمه عصمت و طهارت اسلام به عنوان سند پذیرش توبه آدم علیه السلام و تمام کردن اون کلمات با پیوستن و افزودن 9 کلمه پرنور و بیکرانه اولاد حضرت سید و شهدا به اونها به عنوان سند ارتقا و علو درجه برای حضرت خلیل الرحمن علیه السلام بود. و گفتیم که بعد از این که بندگان خدا به این سعادتمندی دسترسی پیدا کردند که مستقیماً از نور هدایت اشرف این کلمات پیام‌آور اعظم و رسول خاتم بهره‌مند بشن، به یک شرافت مهم دیگری هم دسترسی پیدا کردند و اون این بود که در سایه معرفت و شناخت حجت و منزلت امام و درک ولایت کلمات تام الهی به این فضیلت دسترسی پیدا کردند که پرداخت کننده مزد رسالت به پیغمبر در محبت به قربای وجود مبارک او باشه. و دانستیم که بر اساس آیات کریمه قرآن و اخبار و روایات از اهل عصمت و طهارت، حضرت اولیا مخدره بانوی بانوان عالمین عصمت الله کبرا صدیقه طاهره علیها سلام الله طلایی ترین حلقه این کلمات نور و هدایت، شاهکار خلقت، اسباب تابش نور هدایت بر گستره هر دو عالمه. بر اساس هدایت معصومین فهمیدیم که اولیا مخدره، زهرای مطهره، دردانه حق و شاهکار آفرینش و خلقت و نور اوست که موجب زینت هستی و مایه عزت و افتخار پیغمبر عالی قدر و ائمه عصمت و طهارت. خب این جلسه پایانی ماست. لاجرم من باید عرایض خودم رو به طوری که تحصیل نتیجه مناسبی هم باشه خدمت شما تصدیق کنم و ارائه بدم. 3 جلسه که نه، اگر 3 سال هم نه هر روز 1 ساعت، که تمام روز رو اونهایی که اهل فهم و درک هستن اختصاص بدن و در مورد آنچه که از معارف حضرت زهرا در اختیار ما صحبت بکنن، خیلی بعیده بتونن 1 برق از نور وجودی فاطمه رو منعکس بکنن. اما خب باید بالاخره با بی‌توفیقی خودمون، تنگی وقت و بی‌حوصلگی‌ها ساخت. زهرای مطهره نوری از نور خداست و این منزلت فاخر رو حضرات معصومین به عنوان شرف و عزت برای خودشون سند افتخار و مباهات قرار دادن و در این حال تا اونجایی که موافق و در ظرفیت فهم و درک و قلب بشر بوده بخشی از این حقایق رو هم به عنوان میراث و یادگار به جا گذاشتن و همین ذره‌ای که از نور وجود اونها در اسناد و مآخذ اسلامی وجود داره کافیه برای هدایت، کافیه برای رسیدن به سرمنزل مقصود. در این جلسه هم چند روایتی رو خودم و شما رو در خدمت قرار میدم و از خداوند متعال درخواست میکنم که دل و قول و شنیدن همه ما رو از لغزش حفظ بکنه. در جلد 43 بهار الانوار صفحه 8 مرحوم علامه مجلسی خبری رو از جناب عمار ابن یاسر نقل میکنه که این خبر خیلی تکان دهنده است. عمار میگه روزی با امیرالمومنین به طرف خانه او رفتیم. وقتی که به در منزل رسیدیم وجود مبارک او از من خواست که من با او به درون خانه وارد بشم. همین که نگاه دختر پیغمبر با امیرالمؤمنین تلاقی پیدا کرد بسیار مؤدبانه به او اشاره کرد که علی جان به من نزدیک شو. وقتی امیرالمؤمنین در مقابل زهرای مرضی قرار گرفت من صدای او رو میشنیدم. دختر پیغمبر فرمود جلوتر بیا لأحدثک بما کان و بما هو کائن و بما لم یکن الى یوم القیامه حین تقوم الساعه. بیا تا من از هر آن چیزی که در گذشته این آفرینش به وقوع پیوسته و هر آن چیزی که تا روز ساعت و قیامت به وقوع می پیونده و همه اون چیزی که تحقق یافتنی نیست علی جان با تو حرف بزنه. خب خیلی حرف و ادعای بزرگیه. امیرالمومنین می دونه ممکنه که این سخن اگر مقدمات لازم براش فراهم نیاد، اگه تربیت اساسی برای عمار ابن یاسر با اون همه عظمت و فخامت درست نشه، قدرت تحلیل و فهمش برای عمار وجود نداشته باشه، چه این که به عنوان یک سند برای آینده مردم این رو بیادگار بگذاره. لذا یک مجموعه رفتار از امیرالمؤمنین به ظهور رسید که عمار اینجور روایت میکنه. میگه من نگاه کردم دیدم امیرالمؤمنین بدون اینکه حتی یک کلمه از زهرای مرضی سوال کنه و بپرسه عقب عقب اومد تا از در خانه زهرا بیرون شد. من او را همراهی کردم به مسجد وارد شد. پیغمبر عالی قدر اسلام همین که نگاهش با جمال علی ابن ابی طالب تلاقی پیدا کرد تبسم کرد و با همه اون محبت و عطوفت فرمود علی جان نزدیک بیا، بعد در کنار من بنشین و وقتی که امیرالمؤمنین نشست فرمود یا علی تحدثونی ام احدثک، تو میگی یا من بگم؟ شما ملاحظه کنید این دو نفر اساس خلقت رو گرده این هاست، این باب علم اوست، وحی الهی زبانت کننده کلام نبوت، و این به عنوان تربیت یافته مکتب رسالت و کسی که روی سینه پیغمبر تربیت شده یه ادعایی در یه گوشه تاریخ میکنه، میفهمه سلونی قبل ان تفقدونی، فرمود انی اعلم به طرق السماوات من طرق الارض، از من بپرسید. بعد بزرگ معتزله میگه غیر علی و فرزندان معصومش هر کسی گفت سلونی در همین دنیا کارش به رسوایی کشید. پیغمبر میفرماید علی جان از شرح ماجرا تو میگی یا من بگم؟ چی باید جواب بده امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین فرمود الحدیث من که احسن یا رسول الله، حرف آقا از زبان و از بیان شما شنیدن داره، گوارایی سخن اینه که شما بفرمایی، یه ادب ولایت مداریه. اگه علی سخن بگه کلام در پنجه های تدبیر و عبارت های او خامه، اصلا جمله و کلمه و واژه وقتی زینتی میشه و قیمتی میشه که در بیان علی ابن ابی طالب به حرکت در بیاد. بقیه که میگن یه کوه دماوند مفهوم رو میریزه تو یک واژه، کار امیرالمؤمنینه. اما جایگاهی که امروز داره در سایه امام حق یعنی خاتم الانبیا زندگی کردنه و لذا در مقام تبعیت حتی در پاسخ دادن سبقت نمیگیره، نه اینکه ما هستیم، ولو اینکه اون خودش میدونه میگه منم هستم که کلام او دون کلام خالق و فوق کلام مخلوقه، اما در مقام تبعیت تام و مودت بی نقص میگه حرف رو شما باید بزنی، هر کی بزنه بی خود گفته، دلرباییش برای شماست. وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام فرمود علی جان وقتی که تو با زهرا روبرو شدی انگار من بغل دستت بودم. بعد شروع کرد شرح ماجرا رو با تمام جزئیاتش بیان کردن. در روایت اومده امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله نور و فاطمه من نورنا. اینجا یک برداشتی در ترجمه هست که به ذهن میرسه امیرالمؤمنین از این که زهرای مطهر از نور این هاست خوشنود شد، نه، عکس این قضیه است. حیرت امیرالمؤمنین، شعف امیرالمؤمنین برای اینه که آیا جنس نوریم که در من وجود داره از جنس فاطمه است؟ چون اون نور فاطمه رو میدونه و از این ذوق زده شده که نور وجودی امیرالمؤمنین مثل نور وجودی فاطمه است، اون نور من نوریه و علی هم از اون نوره. این شعف امیرالمؤمنینه، ای عظمت امیرالمؤمنینه. یعنی تمام انبساط خاطر و شعف امیرالمؤمنین برای چیه؟ برای این که نورش تطابق داره با نور زهرا. خب این نمیشه، ما نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، قدرت درک این مطلب نیست. اما تجربه تاریخ و روایات و اخبار از اهل عصمت و طهارت هم ثابت میکنه و این رو نشون میده که زهراست در اینجا محبوبه خدا و پیغمبر و انتصاب علی موجب انبساط علی است نسبت به وجود مبارک صدیقه طاهره. تمام اینا هم نه اینکه علی نمیدونه، نه، اینا کلهم نورون واحده، اما ظرف این ادعا و این سخن و این گفتن
خیلی بالاتر از سعه وجودی اماره، احتیاج به مدیریت داره. باید این موقعیت ممتاز ملکوتی رو برای عمار قابل فهم بکنه علی ابن ابی طالب، که میدونه این سوال برای این که پیغمبر بفرماید به عنوان مبین وحی و کلام حق، در پاسخ به علی ابن ابی طالب و عمار بشنوه و بعد نقل کنه بمونه برای بقیه. مغز صاحب رسالت دلیل بر این میکنه و دلالت بر این میکنه که امیرالمومنین به حقیقت این مطلب علم قطعی و حتمی داشته. عمار میگه وقتی پیغمبر فرمود، امیرالمومنین بلند شد، حرکت کردیم. من قصدم این بود که دیگه او رو همراهی نکنم در درون خانه، ولی امیرالمومنین فرمود بیا با من. وقتی وارد شدیم، دختر پیغمبر همین که امیرالمومنین رو دید فرمود علی جان، رفتی محضر پدرم و بعد از حدیث من به او خبر رسوندی، اما یا ابوالحسن، ان الله تبارک و تعالی خلق نوری و کان یسبح الله جل جلاله. ببینید اطلاق ابوالحسن به امیرالمومنین مال شرایط خاص بود. مثلا هر وقت یه گره ناگشودنی در اسلام میافتاد، پیغمبر بنا بود علی ابن ابی طالب این گره گشایی رو کنه، میفرمود یا ابوالحسن. یا هر وقت بنا بود یک شاهکاری در این آفرینش بر اساس اراده خدا به پنجه تدبیر یا به ذوالفقار یا به قلم یا به کلام علی تحقق پیدا میکنه، میگفتن بهش ابوالحسن. این مال زمانهای عادیش نبود. دلیل بر اهمیت موضوعه. زهرای مطهره فرمود ابوالحسن، خداوند متعال وجود من رو نور آفرید و کار نور وجودی من پیوسته تسبیح و تقدیس خدا بود. ثم اودعه به شجرتن من اشجار الجنه فعضاعت. تا اینکه اراده خدا به این تعلق گرفت که نور وجود من به درختی از درختهای بهشت منتقل بشه، و وقتی به اون درخت بهشتی منتقل شد، نور من بر همه دایره هستی پرتو افکن شد. همه نورهایی که در این عالم بود در شعاع نور زهرا گم شد. تا که اینم امانت بود، یعنی نور وجودی زهرا امانت اون درخت بود، تا این که پدرم به بهشت وارد شد و اوحل الله علیه الهاما ان اقتطف الثمر من تلک الشجره و ادرها فی لهواتک. وقتی پدرم وارد شد، خداوند به او الهام کرد که از ثمره این درخت بخوره. خوب دقت بکنید، از ثمره اون درخت بخوره. عظمت و ملکوت زهرای مرضیه در حوزه درک انبیا و اولیا نمی گنجه. یه میوه از اون درخت اومد، امانت رو ذات اقدس رب الاربابی از اون درخت منتقل کرد به صلب پیغمبر عالی قدر اسلام. بعد می فرماید ففعل خورد فاودعن الله سبحانه صلب ابی. بعد رفتم اونجا در صلب پدرم قرار گرفتم و امانت شدم. ثم اودعنی خدیجه بنت خویلد فوضعتنی و انا من ذالک النور. بعد منتقل شدم در قالب همین امانت به پهلوی خدیجه مادرش، و به این شکل و به این قالب نوری ولادت پیدا کردم. خیلی نکته شگفت‌انگیزه، خیلی نکته مهمه. حقیقت و واقعیت هم باید همین باشه. هیچ نقطه تاریکی در شعاع تابش نور فاطمه نباید وجود داشته باشه. اینقدر حقیقت زهرای مطهره والاست و بالاست، میوه از اون سعه وجودی به امانت پیغمبر سپرده میشه. هر جا بی زهرائیه بی خداییه. و هر بی خدایی در آتش سیاه و ظلمانی دست و پا زدن و سوختنه. فاطمه، همسرش، پدرش، فرزندانش، همه در حوزه ولایت خدا یک رنگ و یک داستان هستن و حق و عظمتی که برای پیغمبر اکرم وجود داره به تصریح صاحب رسالت نسبت به حضرت صدیقه طاهره و فرزندان او ابدیه. این زهرایی که امروز همه عالم برای او شیدایی داره، اولیا، انبیا، صلحا، حکما، همه اینا در وادی فاطمه دچار سرگشتگی و حیرتن. تمام تلاش پیغمبر اکرم اسلام برای معارفه این قضیه هم پر از شگفتی های عجیب غریبه. یعنی همه اهتمام پیغمبر بعد از ابلاغ رسالات الهی برای هدایت مردم، توجه دادن خاص و عام امت به حق ایناست. و شگفت‌انگیزم اینه که اخباری که مربوط به وجود مبارک اینهاست در بین فریقین مورد اجماعه. این نیست که مثلا فقط شیعه و پیروان مکتب اهل بیت گفته باشن، نه، همه اونهایی که صاحب خبر هستن و نوری از حقیقت در دلهاشون بوده نسبت به وجود مبارک اهل بیت و حضرت صدیقه طاهره بیان پیغمبر و هدایت پیغمبر رو منتقل کردن. اونایی هم که نخواستن، خدا اراده فرموده به حقیقت اینا بر زبان اونها هم جاری بشه. این دیگه در هیچ جای دیگه وجود نداره. احمد ابن حنبل در جلد اول مسند صفحه 77، ترمذی در جلد پنجم سنن صفحه 641 کتاب مناقب، ابن عساکر در جلد 13 تاریخ دمشق صفحه 196، متقی هندی در جلد 12 کنز العمال صفحه 97 و در 74 کتاب معتبر اسلامی این خبری که میخوام عرض بکنم اومده. اخذ الرسول الاکرم بید الحسن والحسین. یه روزی پیغمبر عالی قدر اسلام دست حضرات حسنین رو گرفته بود. همه این اخبارم در اجتماع مردم صادر شده، این نبوده که حالا مثلا بعدم بنویسن و بیارن. پیغمبر فرمود، یه تعدادی از اونایی که حاضر بودن نوشتن. فقال من احبنی و احب هازین، هر کسی منو و این دوتا رو دوست داره، و اباهما و امهما، پدر و مادر اینها رو هم دوست داره، کانم معی فی درجتی یوم القیامه، این هم درجه من در روز قیامته. اشتباه نشه، نمی فرماید زهرا، علی و حسنین هم درجه من در روز قیامتن، می فرماید دوستداران اینها هم درجه من. اینجا یه نکته بسیار مهمی هست، نه اینکه در شأن و منزلت و درجه کسی با وجود مبارک خاتم الانبیای قابل مقایسه نیست، دردانه است، یکیه، اشرف انبیاست. اما اکسیر و معجزه دوستی با اهل بیت از چنین عظمت و ملکوتی برخورداره که پیغمبر عالی قدر اسلام این وعده رو میده، میگه شما علی دوست باشید، زهرا دوست باشید، محبت حسن و حسین در دلتون باشه، روز قیامت میان کنار من میشیدید. این نمیتونه جدای از اراده خدا باشه. چرا؟ چون پیغمبر خارج از اراده خدا نمیتونه وعده ای بکنه. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. بیان پیغمبر مفهوم باطنیش اینه که وقتی محبت به علی، به فاطمه و پسران او در دلی وجود داشته باشه، خداوند اون وجود رو در کانون محبت خودش قرار میده. چرا دشمنی؟ چرا اذیت؟ چرا حد که حرمت؟ چرا بی‌معرفتی؟ خداوند متعال از طریق پیغمبرش کوتاه‌ترین راه رسیدن به رضایت او رو در اختیار همه قرار داده. چرا این راه رو میخوان ببندن؟ چرا این راه رو میخواستن ببندن؟ وعده کرده فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولائک رفیقا. پیغمبر فرموده من احب الحسن والحسین و فاطمه و علیان فقد احبنی. شما نمیخواد دنبال من بیاد، علامت دوست داشتن من و محبت شما به من و پیروی شما به من دوست داشتن ایناست، محبت داشتن به ایناست. و من ابغضهم فقد ابغضنی. قیز علی و بچه هاش و همسرش در دل شما اومد، اینا آثار دشمنی با من به اینا میرسه. یه بخش اساسی ایرادی که به جامعه اسلامی وارد شد این بود که اینها رو در مقام محبت پیغمبر به اولادش فرض میکردن، یه بار اخلاقی ازش استفاده میکردن، در حالی که هدایت پیغمبر این نیست. وقتی فرمود فاطمه تو بزعت منی یعزینی ما آزاها و یغزبونی ما اغزبها، این ریشه معرفتی توحیدی داره. چرا؟ چون غضب فاطمه غضب پیغمبر، غضب پیغمبر غضب خداست. اذیت زهرا اذیت پیغمبر و اذیت پیغمبر آزار خداست. من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. تمام اینها به عنوان حجتها و کلام بی انکار وجود داشت و وجود داره، نه در دنیا که در ملکوت که عرض کردم و در معاد زهرای مرضیه پیغمبر خبر رسونده. اصلا یه جورایی از کلام پیغمبر و هدایت پیغمبر و زندگی پیغمبر برمیاد که در کنار ابلاغ رسالات الهی فاطمه شناسی رو باید در مردم نهادینه کنه، نشون دادن موقعیت و مکانت زهرا یکی از مأموریت‌های اساسی اوه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهارالانوار صفحه 219 می‌فرماید در روز قیامت اولا محکمه محشر با حضور اولیا مخدر زهرا رسمیت پیدا می‌کنه، تا اون نیاد اما معطله همه. بعد چطور ورود پیدا می‌کنه؟ پیغمبر می‌فرماید زهرا رو بر ناقه و هودجی از نور بر ناقه سوار میکنن و در حالی ورود به صحرای قیامت میکنه که تاجی از نور او رو فرا گرفته و مانند یک فروغ جاویدان از افق قیامت میتابه و صحنه قیامت رو روشن میکنه. حالا اطرافشی، من اون مرکب و هودج رو شما آدرس دادم، برید بخونید در ظرف و حوصله من نمی گنجه، شماها بخونید، شاید افقی برای شما روشن شد و در پرتو دعای شماها خیلی اتفاقا افتاد. بعد می فرماید و ان یمینها سبعون الف ملکن و ان شمالها سبعون الف ملکن و جبریل آخذون به ختام ناقه. 70,000 ملک در راست و 70,000 ملک در چپ زهرا در حال حرکتن، یعنی موکبش همایونیه از ناحیه ذات اقدس رب العرباب. جبرئیل که روح الامینه و وحی را از آسمون آورده زمامدار ناقه زهراست. یونادی به اعلی صوته، همینطور که جبرئیل میاد به بالاترین فریادی که در حنجره اوست و در او به ودیعه گذاشته شده، معلوم این صدا رو تا اون روز قیامت هزینه نکرده، جایی مصرف نکرده، فریاد میزنه غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد. چشماتونو ببندید، دره اولیای خدا داره ورود پیدا میکنه. بعد میفرماید فلا یبقا یوم اذ نبی ولا رسول ولا صدیق ولا شهید الا غضوا ابصارکم. پیغمبر میفرماید هیچ کسی وجود نداره، نه پیغمبر، نه رسول، نه ولی، نه صدیق، نه شهید، الا اینکه به امر خدا چشاشون بسته باشه. چرا؟ برای اینکه اونایی که خوب خوبای آفرینش هستن قدرت دیدن نور زهرا رو ندارن. وقتی وارد میشه و همه چیز استقرار پیدا میکنه، قال جل جلاله یا حبیبتی و ابنت حبیبی سلینی تو تا زهرا جان، حالا هر چی میخوای بخوا تا من بهت بدم، شفاعت کن از هر کی که میخوای. بعد امام صادق میفرماید در اون روز مادر ما فاطمه مثل مرغی که برای بچه هاش میگرده دانه های خوب رو از بد جدا میکنه، شیعیان ما رو و پیروان ما رو جمع میکنه و جدا میکنه. بخوا تا من بهت بدم. محکمه قیامت بعد اینا برپا میشه. اینو کی درک میکنه؟ امیرالمومنین. کی درک میکنه؟ حضرات حسنه. خب اینا رو باید میفهمیدن. این نفهمیدن کار دست بشریت داد، یا این نخواستن فهمیدن گرفتاری درست کرد. همه میدونستن. محب الدین طبری در جلد سوم ریاض النظر صفحه 154 و جوینی در جلد دوم فرائد السنتین صفحه 40 و خوارزمی در صفحه 211 مناقب یه روایتی رو از ابوبکر ابن ابی قحافه نقل میکنه. یعنی راوی این خبر شخص ابوبکر. ابوبکر میگه من نگاه کردم در جایی رأیت رسول الله خیم خیمته. پیغمبر اکرم خیمه برپا کرد و هو متکئون علی قوس عربیه، کمانی هم در اختیارش بود. دم در این خیمه به اون کمان تکیه داده بود و فی الخیمه علی و فاطمه والحسن والحسین. در درون خیمه هم علی و فاطمه و حسن و حسین نشسته بودن. همین که اجتماع مردم به هم رسید، همه جمع شدن، فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا معشر المسلمین انا سلم لمن سالم اهل الخیمه. امنیت و سلامت من با اون کسایی که سلامت و امنیت اهل این خیمه رو حفظ بکنه. حرب لمن حاربهم ولی لمن والاهم. اینا رو عبور میکنم. ابوبکر میگه در همین موقعیت که پیغمبر عالی قدر اسلام شاداب شده بود، به نشاط در اومده بود، فرمود لا یحبهم الا سعید الجد طیب المولد. اینا رو دوست نداره الا اون سعادتمندی که از دامن پاکیزه برخواسته باشه. یه لحظه درنگ بکنی، دوستی اینها سند بر طهارت دامن مادره. اینجا نشستیم یه بخش مهمشو بده کار طهارت دامن مادری. و قضا ربو که الله تعبدو الا ایا و بالوالدین احسانو. مگه میشه؟ میشه؟ بعد فرمود و لا یبغضهم الا شقی الجد و ردیع الولاده. و جز شخص بدبختی که از دامن آلوده بی طهارت بلند شده باشه نمیتونه با اینا دشمنی کنه. نمیتونه. لذا الحمدلله شما ملاحظه میکنید، میبینید تمام امت اسلامی محب اهل بیت پیغمبرن، دوستان اهل بیت پیغمبرن. علی دوستی، فاطمه دوستی، زهرا دوستی، اینا متعلقه به ما نیست. بقیه امت اسلامی هم علاقه مند و ارادت مند هستن، اما کافی نیست. حالا شما ببینید در کنار همه این قضایا وقتی جای زهرای مطهره رو در این حلقه نگاه میکنید دچار حیرت میشید. این ودیعه الهی موند تا روزهای قربت اسلام و شما تا زمانی که پیغمبر اکرم زنده بود جز فاطمه کسی در دایره محبت او آنچنان با شکوه طلوع نمی کرد.
امیرالمؤمنین هم همین تواضع رو داشت. کی امیرالمؤمنین به عنوان همسر نگاه میکرد بهش؟ من نمیخوام بگم اینهایی که در زندگی اینا گزارش شده در زندگی ما کاربرد نداشته باشه. چرا؟ اینا اساس سعادته. باید یاد بگیری، باید بفهمی. اونایش که واقعا حجت میشه که صحیحه به لحاظ سند، به لحاظ انطباق با قرآن، به عنوان حدیث صحیح در اختیار ماست، میتونه زندگی های ما رو تکون بده. اما این تمامش نی، اینا مال ماست. باید دنبال این رفت که ما مال فاطمه باشیم. چطور؟ همونطور که اهل بیت عصمت و طهارت بودن. اگه مردم خودشون رو در قبضه قدرت و در سایه نور زهرای مرضیه قرار بدن، هدایت پیدا میکنن. همه اینو شنیده بودن، اما چیکار کردن؟ اومدن رفتن خلافت اسلامی رو در خانه امیرالمومنین حبس کردن. کسی که نتونست خلیفه بشه، خلیفه چیزی نیست که به زور به دست بیاد، ریاست به زور دست میاد، اما خلافت از خدا و پیغمبر کار زور نیست، کار قدرت نیست، کار زر نیست، این اراده رحمانی میخواد. ولی همونطور که انبیا رو حبس کردن، کشتن، اذیت و آزار کردن، خلیفه خاتم السفرایی رو هم حبس کردن. و این حبس هم خسارتش به امت خورد، مردم بدبخت شدن. از عظمت و ملکوت اونها که چیزی کم نشد که. یکی از اقداماتی که انجام شد، یک فدکی در تاریخ اسم برده شده، این رو پیغمبر اکرم اسلام به زهرای مرضیه بخشیده بود. دولت انشعابی اول کاری که کرد در زمره اولین اقدامات، مصادره کردن این باغچه بود. این باغچه اصلا کماهو و باغ و بستان و درخت برای زهرای مرضیه محل اعتنا نبود. کما اینکه شما در هیچ جای تاریخ نمیتونه به دست بیارید که زهرای مطهره خودش و بچه‌هاش از منافع این باغ و بستان استفاده کرده باشه. یه موضوعی که مالیت داره برای منافعشه. وقتی منافعش نیست، معلوم میشه دنبال آثارشن. اینها خیر و صدقه جاری از پیغمبر رو میخوان پیوسته در بین مردم جریان بدن. تصمیم گرفتن این رو مصادره کنن. وجود مبارک دختر پیغمبر برای اینها چند تا پیغام حسن نیت فرستاد. اینا در تاریخ ضبطه. نفرمودن چرا این برگردونید یا فلان یا بهمان، علت مصادره رو پرسید. شد علت داشته باشه. بالاخره اقدام کسی که دعوادار جانشینی برای پیغمبره باید متصل و مستند به وحی باشه، مستند به سنت پیغمبر باشه، یه مابعزه باید داشته باشه. هیچ پیغامی ندادن. زهرایی که روز قیامت بر اساس تصریح نبوت خداوند متعال می‌فرماید که تو بخوا تا من بگم، یعنی خدا خریدار خواستنشه، پیغاموش تحویل نمی‌گرفت. اون میدونست قضیه چیه، لذا لاجرم از خونه بیرون اومد. بیرون اومدن زهرا از خونه یک نقطه تاریک در حیات بشریت. خدا همه عالم رو قبضه خانه فاطمه کرده، بعد بعضی زهرای مرضیه میشینن تو خیابون. خیلی ننگه دیگه، خیلی بده. یه اشتباه نشه حالا مثلا اگر اینا کشیدن تو خیابون، اومد تو کوچه، تو مسجد، یا منزل به منزل دختر زهرا رو بردن. دیدی حرفای بعضی ها میگن آقا این گیسوهاشون پریشون شده، اینا خیلی حرفای جدی نگیرید شما. نفس اینی که این از خون بیرون اومدن بی حجابی خلقت بود. و الا زینب تمام حیثیت طاغوت رو تحقیر کرد. مگه میشه از سر زینب حجاب برداشت؟ هرگز اینطور نیست. حالا تمهید زهرای مرضیه خیلی شگفت انگیزه، خیلی عجیبه. صاحبان اخبار گفتن دختر پیغمبر از خانه بیرون آمد در حالی که زنان مدینه اطراف او رو گرفته بودن، چادر بر سر کشید، اما چادرش بر زمین کشیده می شد. من لاجرم باید یه حرفایی رو بزنم که دلم نمیخواد دیگه، ولی نمیشه نگفت. این اتفاق بعد جانبازی فاطمه است. نظم مدینه به هم خورد. دختر پیغمبر وارد مسجد شد، بلافاصله برای او پرده ای حائل شدن. حجاب حقیقت بی انکار دین و مسلم و محکم دینه. فطرت بشر هم نسبت بهش انس داره. برهنگی زشته، بده، کسی قبول نداره. ولی من از شما دعوت میکنم این حجابی که اینا درست کردن رو مثل حجابای خودتون نگاه نکنید. اینا پرده رو حائل نشدن برای این که حریم زهرا رو حفظ بکنن. اگر اینطور بود نمیشکستن. اگر اینطور بود اینا قائل بودن زهرای مرضیه نباید مجروح و جانباز میشد که. اینا دنبال این بودن که بتونن بین مردم و زهرا فاصله و حجاب درست کنن. چرا؟ چون اگه زهرا رو میدیدن یاد پیغمبر میافتادن. خب زهرا باید اینو جبران میکرد، این تمهید اینا و رفتار اینا رو یه جوری خونسا میکرد. چی کار کرد؟ اهل اخبار نوشتن زهرای مرضیه وقتی پرده بالا رفت یه ناله حزینی از دل کشید. آنچنان صیحه فاطمه حزن‌انگیز بود تمام این مسجد به شیون در اومدن. سکوت کرد. خیلی طول کشید مردم آروم شدن. بعد شهادت به رسالت پیغمبر اکرم داد. دوباره صدای ناله مردم بلند شد، اما ناله احساس بود. وجود مبارک زهرای مرضیه شرایط رو مهیا دید. ببینید برای باغ نرفته، یه خطبه خونده که همه جوانب این خطبه جنس معجزه داره. اولا راوی این خطبه وجود مبارک زینب کبراست. 4.5 سالش بوده. عبدالله ابن عباس میگه ما این خطبه را از عقیله بنی هاشم داریم. خود زهرای مطهرم 4.5 ساله بود خدیجه از دنیا رفت. معلوم میشه زینب هم با مادر همراه بوده. معلوم میشه این کار نقطه انتهاییش تو مسجد نیست، این ریشه سر دراز داره. تمام توحید، تمام نبوت، تمام معاد، تمام حقایق و معالم و معارف دین همه تو این خطبه است. هرچی اولیا و امامان حق و معصوم گفتن زیر شاخه این خطبه زهراست. هرچی امیرالمومنین در دوران زندگیش از قصه و معارف و دین و هدایت گفته تا تفسیر کلام فاطمه کرده. شما نگاه کنید دیگه، وقت تموم شد، بقیهش هم بمونه یه وقتی. خدایا به حقیقت زهرای مرضیه، هدایت زهرا و محبت زهرا رو بر زندگی های ما بتابان و زندگی ما رو در دنیا و قیامت بی فاطمه قرار مده و حسن عاقبت به این ملت و به این مردم عنایت بفرمایید.